شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. دوشنبه 5 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 27 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به شما عزیزانی که از گوشه و کنار ایران و جهان به ایستگاه 19 رادیو فردا پیوسته اید. همگی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این برنامه خبری تحلیلی همراهی خواهم کرد، از جمله با این مطالب: دونالد ترامپ از انجام مذاکرات عمیق با ایران خبر داده است، چگونه دورنمایی از گزارش‌های رسانه‌های جهانی به دست می‌آید، دیپلماسی یا شعله‌ور شدن دوباره آتش جنگ میان ایران و آمریکا. اما آتش سوزی در چند کشور اروپایی صدها هزار نفر را ناچار به تخلیه خانه‌هایشان کرده و زندگی همگان را مختل کرده. نخست اما تازه‌ترین خبرها از همکارم مهران کریمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگار وبسایت آکسیوس اعلام کرد تصمیم گرفته برای فراهم کردن فرصتی دوباره به مذاکرات با ایران حملات نظامی آمریکا را متوقف کند، اما هشدار داد که اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه نرسد ممکن است دستور از سرگیری عملیات نظامی گسترده را صادر کند. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد مذاکرات کنونی بر دستیابی به توافقی جدید متمرکز است که به بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری گفتگوها درباره یک توافق جامعه هسته‌ای منجر شود. به گفته آقای ترامپ، گفتگوها عمدتاً میان ایران و عمان در جریان است، اما قطر، پاکستان و مصر و همچنین استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان او نیز در این روند نقش فعالی دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در نشست خبری روز دوشنبه خود گفت در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی در جریان نیست. بقایی همچنین با تاکید بر اینکه ایران درخواست مذاکره با آمریکا نداشته، از دیپلماسی به عنوان ابزاری در کنار مقابله نظامی یاد کرد.
تا هر زمان که منافعمون اقتضا بکنه، مصالحمون اقتضا بکنه، دفاع میکنیم. هر وقت احساس بکنیم که میتوانیم از ابزار دیپلماسی استفاده بکنیم برای حفظ منافع ملی، حتما به عنوان یک ابزار ازش استفاده خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت در زمانی که آمریکا مشغول تجاوز علیه ایران است، تمرکز ما بر دفاع است. ممکن است میانجی‌ها پیام‌هایی را درباره تحولات جاری در منطقه از طرف آمریکایی به ما منتقل کنند. او درباره توقف حملات آمریکا هم گفت ایران اجازه نخواهد داد که آمریکا زمان جنگ و صلح را تنگ کند. آقای بقایی در ادامه گفت وضعیت فعلی را نمی‌شود آتش بس توصیف کرد. روز یک شنبه منابع دولتی پاکستان خبر داده بودند اسلام‌آباد و دوحه پس از دریافت پاسخ‌های ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادند. اما روز دوشنبه عربستان سعودی، اردن و عراق از وقوع حملات پهپادی در خاک خود خبر دادند. این حملات دو روز پس از توقف کارزار حملات هوایی آمریکا علیه ایران رخ داده است. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد نیروهای پدافندی این کشور چند پهپاد را که تأسیسات نفتی در استان شرقی و همچنین ریاض را هدف قرار داده بودند، رهگیری و منهدم کردند. در بیانیه وزارت دفاع عربستان آمده این پهپادها از عراق و توسط گروه‌های مورد حمایت ایران شلیک شدند و تأکید شده که ریاض حق پاسخگویی به این حملات را برای خود محفوظ می‌داند. همزمان حوثی‌های یمن اعلام کردند مسیرهای انتقال نفت به بندر ینبو در عربستان را هدف قرار دادند. در همین حال ارتش اردن از سرنگونی دو پهپاد خبر داد و منابع امنیتی عراق نیز اعلام کردند چند حمله پهپادی اردوگاه‌های محل استقرار نیروهای کرد مخالف ایران در اقلیم کردستان را هدف قرار داده. مقام‌های عراقی تاکنون درباره عامل این حملات اظهار نظری نکردند. اطلاعات رسیده به رادیو فردا حاکی‌ست خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی، دو پسرعموی محکوم در پرونده میدان علیخانی در اعتراضات دیماه 1404 اصفهان جدی شده. خانواده های این دو زندانی برای آخرین ملاقات فرا خوانده شدند و احتمال دارد احکام آنان صبح سه‌شنبه اجرا شود. سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی و مادر همسر ابوالفضل سپاهی، آمریکایی نیز در همین پرونده به 5 سال زندان محکوم شده و اکنون زندانی است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی می‌شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم که شنونده ما هستید. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایالات متحده در حال انجام مذاکراتی عمیق با ایران است. دونالد ترامپ که با سایت اکسیوس گفتگو کرده، در این حال هشدار داده که اگر مذاکرات شکست بخورد، آمریکا دست به اقدام نظامی قوی علیه ایران خواهد زد. رئیس جمهوری آمریکا افزود که میانجی ها از او خواستند تا به مذاکرات فرصت دیگری بدهد. حال با گذشت بیش از 5 ماه از آغاز جنگ ایران و آمریکا، پرسش این است که رئیس جمهوری آمریکا چه گزینه هایی برای تعامل با تهران پیش رو دارد؟ ایلیا جزایری و گزارشی در این باره.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که جمهوری اسلامی اجازه نمیدهد آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشد.
ما هیچ وقت اجازه ندادیم و اجازه نخواهیم داد که آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشه. ما تا هر زمان که منافعمون اقتضا بکنه، مصالحمون اقتضا بکنه، دفاع میکنیم. هر وقت احساس بکنیم که میتوانیم از ابزار دیپلماسی استفاده بکنیم برای حفظ منافع ملی، حتما به عنوان یک ابزار ازش استفاده خواهیم کرد.
این در حالی است که نیروهای نظامی ایران در پی تعلیق دور دوم حملات ایالات متحده به ایران که عمدتاً مناطق جنوب کشور را هدف قرار می‌داد، حملات به برخی کشورهای همسایه را متوقف کردند. اقداماتی که تهران می‌گوید پایگاه‌ها و منافع آمریکا در این کشورها را هدف قرار می‌دهد. محمد اکرم نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، شامگاه یکشنبه 4 مرداد در این باره گفت:
تا 2 شب قبل این حملات ادامه داشت، ولی در 2 شب اخیر امریکایی‌ها حملات خودشون رو متوقف کردن و از اونجایی که ما هم اساساً همونطور که عرض کردم راهبردمون تلافی جویانه بوده، عملیات‌های تلافی جویانه رو متوقف کردیم.
از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره کمبود مهمات نظامی ارتش ایالات متحده را رد کرد. گزارش هایی که این مسئله را یکی از دلایل تعلیق حملات آمریکا به ایران دانستند. در بیانیه ای که آقای ترامپ به روزنامه وال استریت جورنال فرستاده، آمده است که آمریکا بسیار بیشتر از هر کشور دیگری مهمات در اختیار دارد و میزان آن نیز بسیار فراتر از نیازهایش است. دونالد ترامپ در بحبوحه تلاش‌ها برای احیای دیپلماسی با هدف بازگشایی تنگه هرمز، تشدید عمده کارزار اخیر نظامی خود علیه ایران را به تعویق انداخت. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که ارتش آمریکا آماده بود روز جمعه مجموعه ای فشرده از حملات به ایران را آغاز کند که ممکن بود تا 2 هفته ادامه یابد. با این حال عملیات به تعویق افتاد تا به نوشته گزارش ها مذاکرات ادامه پیدا کند و مقام ها درباره تأثیر احتمالی یک حمله گسترده بر ذخایر رو به کاهش موشک های رهگیر پاتریوت و دیگر سامانه های پدافند هوای آمریکا گفتگو کنند. بنابراین گزارش ها دونالد ترامپ همچنان می تواند فرمان حمله را صادر کند و اوضاع همچنان متغیر است. همزمان با این تحولات، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با شبکه ORF اتریش گفت که آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام هستند و در شرایط کنونی میانجی‌ها از جمله پاکستان و قطر فعال هستند و پیام‌ها را میان طرف‌ها رد و بدل می‌کنند. گزارش‌هایی هم از پیشرفت در مذاکرات میان ایران و عمان برای توافق بر سر موضوع رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز منتشر شده است. در این میان روزنامه نیویورک تایمز و شبکه CNN گزارش‌های تحلیلی از گزینه‌های دونالد ترامپ برای تعامل با ایران منتشر کردند. بنابر این گزارش‌ها رئیس جمهور آمریکا تقریباً 5 ماه پس از جنگی که می‌گفت تنها چند هفته طول خواهد کشید، همچنان تلاش می‌کند تا فضای مانور علیه تهران را حفظ کند، اما فشارهای سیاسی بر دولت ایالات متحده در حال افزایش است. به نوشته CNN هفته گذشته و در پی آغاز دور تازه از حملات به ایران، قیمت نفت شاهد افزایش بزرگ بود و نگرانی بسیاری از آمریکایی‌های را که با جنگ مخالفند تشدید کرده است. یک مسیر کشتیرانی جایگزین هم که از دریای سرخ عبور می‌کند، توسط گروه حوثی‌های یمن که از سوی تهران حمایت می‌شوند و آمریکا آنها را تروریست می‌داند، تهدید می‌شود. در این میان موجودی نفت خام جهان به سطح بسیار پایینی نزدیک می شود و این ترس از بدتر شدن بحران انرژی را افزایش می دهد. همه اینها پیش از انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر روی می دهد که در آن جمهوری خواهان نزدیک به آقای ترامپ با یک نبرد سخت روبرو هستند. بنابر این گزارش های تحلیلی در میان گزینه های ادامه کارزار نظامی، تشدید محاصره اقتصادی ایران یا بازگشت به اجرای یادداشت تفاهم و مذاکرات، سناتور جمهوری خواه بیل کسیدی روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CNN گفت دونالد ترامپ باید یک گفتگوی ملی را آغاز کند که در آن با مردم آمریکا و کنگره صحبت کند و به کنگره در تصمیم گیری دشوار کمک کند. آقای کسیدی افزود که امیدوار است آقای ترامپ به راه حلی دست یابد که به ایران کنترل تنگه هرمز را ندهد و ایالات متحده را ملزم به هزینه 10 میلیارد دلار برای چیزی که هنوز اثر بخشی آن ثابت نشده نکند.
از ایلیا جزائری می شنیدیم. در حالی که 5 ماه از جنگ ایران و آمریکا می گذرد، گزینه های رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با ادامه روند دیپلماسی با ایران یا رفتن به سوی جنگ هر روزه در صدر اخبار رسانه های جهان است. گزارش های رسانه ما چگونه تصویری از آینده به دست ما می دهند؟ ایران و آمریکا در آستانه آغاز یک روند دیپلماتیک دیگر هستند؟ یا همچنان آتش جنگ شعله ور است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، به این پرسش رادیو فردا پاسخ میدهد.
میشه گفت هر دو گزینه همچنان مطرحه. در نظر بگیریم که به هر صورت آقای ترامپ گرچه تکذیب میکنن، هم خودش هم مشاوراش که به اصطلاح به نوعی با کمبود ذخایر مهمات روبرو هستند، ولی خب به احتمالا واقعیتی داشته. ضمن اینی که خب ظرف این چند روز اخیر ما میدونیم که تلاش های فشرده برای میانجیگری و مذاکرات و به جریان انداختن مذاکرات نه تنها صرفا از طرف قطر و پاکستان، بلکه از طرف که یک فاکتور بزرگتر یا عامل بزرگتری مثل چین و این حرفا که از طریق پاکستان دنبال میکنه مسائل رو، حتی مصری ها، اینها هم با توجه به اینکه بیش از پیش میتونه وضعیت از دست بره، اوضاع از دست خارج کنترل خارج بشه، همه این دلایل به علاوه اینکه خب پای حوثی ها هم به این ماجرا کشیده شده و دیگه ماجرا به یک تنگه منحصر نیست، میتونه تنگه باب المندب هم بیش از پیش روی جریان نفت، روی زنجیره تامین جهانی، اینها همه تاثیر بذاره، به نوعی دولت آمریکا و خب ایران هم در ظرف 12 روز باز دید که کم ضربه نمیبینه و زیر ساختاش درسته که به تهران حمله نمیشه، ولی همه گوشه‌های کشور زیر فشار هست، از پل‌ها، از امکانات نظامی و حتی غیر نظامیش. به این دلایل به نظر میاد که هر دو طرف به خصوص آمریکایی‌ها اونطوری که آقای ترامپ میگه میخواد یه فضایی دوباره ایجاد کنه که مذاکرات جریان پیدا بکنه. اینی که خب عمانی‌ها هم در تهران بودن، به خصوص اینکه مسئله تنگه هرمز هم چیز کلیدیه که بالاخره اون بخش تفاهم‌نامه چه جوری اجرا بشه، اگر عمانی‌ها و ایرانی‌ها هم در مورد این تنگه هرمز به توافقی برسند و در مورد اصلاح و اموال محدود شده ایران هم که یکی از شرایط بوده اونجا هم یه مقدار تسهیلات انجام بشه، به نظر میاد که خب راجب سایر مسائل که قرار بود بعدن صحبت کنن میشه رفت توی اون فاز و مسائل به بعد محکوم کرد.
آقای حسینی فرد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قراره که با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کنه. این 8th سفرش به آمریکا خواهد بود و روز 3 با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو میکنه. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از اونه که او آخرین ارزیابی‌های نهادهای اطلاعاتی اسرائیل رو درباره بازسازی توان نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی با خودش میبره و به رئیس جمهوری آمریکا ارائه میکنه. از دیدگاه شما، حالا این دیدار تا چه حد بر این بحران تاثیرگذار خواهد بود؟
پسوند اسرائیلی ها راهبرد یه مقدار متفاوتی دارن تا آمریکا یا در این بحرانی که هستش، و تمام تلاش آقای نتانیاهو در واشنگتن، این رغم اینکه یه مقدار شکرآب هم شده رابطه‌شون، اون میدونیم که خب جنگ 40 روزه اون قاضی که دستانه ها عنوان کردن، عمدتاً با تشویق و برنامه و طرحی که اسرائیلی ها رو میز آمریکا گذاشتن پیش رفت و خب به نتیجه نرسیده، و اینکه آقای ترامپ با یک بحران بزرگتر مواجه شده، مسئله تنگه هرمز هم اضافه شده به بحران ها، زیادی رابطه آمریکا و اسرائیل به اون گرمی سابق نیست و آمریکایی‌ها لزوما حرف اسرائیلی‌ها رو دیگه در همین زمین‌ها نمی‌خونن. حتی صحبتی از این بود که این ملاقات هم در چند باری به تعویق افتاده، آقای ونس باهاش مخالف بوده که آقای نتانیاهو بیاد آمریکا. به هم رغم همه اینها، احتمالاً آقای نتانیاهو در این دیدار 3 محور رو پیش خواهد برد. یکی همونطور که شما اشاره کردید، بیش از پیش تبادل اطلاعاتی صورت خواهد داد، به نوعی اطلاعاتی که اسرائیلی‌ها دارن از درون ایران از مسائلش، اینا رو عنوان خواهند کرد، به نوعی آمریکا رو زیر فشار خواهند گذاشت که چه به صورت مذاکره مصر و چه در جنگ، همچنان اون سه تا محوری که مورد نظر اسرائیل، یعنی مسئله هستی، مسئله موشک‌ها و مسئله نیابتی رو تا اونجایی که ممکنه ایران رو به ضعف ببره و از ایران امتیاز بگیره، و در این حال راجع به مسائلی مثل لبنان و سوریه و فلسطین این حرفا هم هیچ امتیازی به ایران داده نشه که مثلا بخواد پرونده لبنان و این حرفا به نوعی در این مسائلی که آمریکا با ایران داره مطرح بشه. و در این حال اسرائیلی‌ها به نظرم میاد که خودشون زیاد هم الان تمایلی ندارن که وارد جنگ بشن، به خصوص اگر آمریکایی‌ها این جنگ رو ادامه بدن یا اون فشارهایی که مورد نظرشون هست اعمال کنن در ایران، طوری که خب وزیر دارایی افراطی اسرائیل هم عنوان کرده که همین وضعیت وضعیت مطلوبیه که خود آمریکایی‌ها بزنن و اون اهداف ما رو متحقق کنن. ایران هم اگر بزنه کشورهای عربی خلیج فارس رو میزنه که اون هم ضرر ما نیستش. از این زاویه به نظر میاد که بحث همین مطلبهایی است که آقای نتانیاهو اونجا پیش خواهد برد. اینی که چقدر حالا به اهداف خودش برسه باید دید، و در روزهای آینده و اینکه کدوم طرف مذاکره عمده خواهد شد یا دوباره ما به جنگ برخواهیم گشت، تونه خودش رو در اون بازتاب بده.
مسئله دیگر آقای حسینی فرد، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز دوشنبه گفته که اقدام اوکراین ماجراجویی خطرناکی بود که قطعاً بی‌پاسخ نخواهد بود. اضافه کرده که بزرگترهای زلنسکی باید او را کنترل کنند. حالا شما چقدر احتمال میدید که این موضوع افزایش تنش با اوکراین، اوکراینی که همه اروپا رو پشت خودش داره، حالا پای اروپا رو به بحران ایران و آمریکا هم بکشونه؟
نه اتفاقا همین که به نوعی اوکراینی ها به اروپا نیازمندن و حرف‌شنویی دارن، به هر صورت بعد اروپایی ها میدونن که تشدید این بحران لزوما به سودشون نیست و اینکه یک فاکتور جدید هم بخواد اضافه بشه و بیش از پیش شعله‌ور بشه این بحران، از این جهتش به نظر میاد که اونها احتمالا تأثیر مثبت در جهت کاهش تنش خواهند گذاشت که زلنسکی لزوما دیگه یک همچین اقداماتی انجام نده، هرچند که حق داشته باشه که ایران از همون اول این جنگ روسیه با اوکراین به هر صورت یک پای غیر مستقیم جریان بوده. آقای خامنه‌ای به هر صورت زمانی که آقای پوتین بعد از شروع جنگ رفت تهران، صراحتا بهش گفت که اگر شما این جنگ رو شروع نمی کردید به هر صورت به شما حمله می شد و بهتر که شما شروع کردید. و خب ما می دونیم با کمک‌های پهپادی، حالا چه قبل از جنگ چه بعد از جنگ، امکاناتی که ایران در اختیار روسیه قرار داده، اینها به نوعی شرکت غیر مستقیم ایران در جنگ اوکراین مسجل بوده. اینه که خب الان آقای زلنسکی میاد یک همچین اقدامی رو انجام میده، هم ضربه شستیه به روسیه به نوعی که همه حتی متحدات و ارتباطات با متحدان هم زیر فشار و تیر رسه ماست، و در این حال یک پیامی هم میفرسته به غربی ها که این جنگ ها به هم مرتبطن و اجازه ندارید شما یه وقت تاخت بزنید این جنگ رو با اون جنگ، مثلا در زمینه جنگ اوکراین امتیاز بخواید بدید، ما رو بفروشید، که در مورد خاورمیانه و بحران ایران بخواید از روسیه امتیازی بگیرید یا مثلا اینجوری حل بکنید. این هم به نظر میاد که پیامی که آقای زلنسکی با این اقدامی که در دریای خزر انجام داد میخواست بفرسته، ولی به نظر میاد که کلا وضعیت محدودیه، یعنی گزینه نسبتاً محدودیه و اروپایی ها احتمالاً اجازه نخواهند داد که دامنه بحران زیاد گسترش پیدا کنه یا بخواد زلنسکی این اقداماتی رو لزوماً گسترش بده یا تکرار بکنه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما حمله تازه اوکراین به چند کشتی در دریای خزر که در جریان آن به یک شناور تجاری ایران آسیب وارد شد و به کشته شدن یکی از خدمه این کشتی منجر شد، روابط سرد تهران و کیف را با تنش‌های تازه‌تری همراه کرده. تهران این اقدام را تجاوزکارانه خوانده و کاردار موقت اوکراین در تهران را احضار کرده، تحولی که میتواند ابعاد تازه‌ای به تنش‌های مرتبط با ادعای همکاری نظامی ایران و روسیه در جنگ اوکراین بدهد. درباره این حمله، واکنش‌ها در اوکراین و چشم‌انداز پیش رو از راستیسلاو خوتین، خبرنگار ارشد در بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بیشتر بشنویم.
Ukraine has been targeting targets in the Caspian Sea area for
اوکراین مدت هاست اهدافی را در منطقه دریای خزر هدف قرار می دهد. این نخستین بار نیست، اما بیشتر تأسیسات نفتی در سواحل روسیه مانند پایانه های نفتی و برخی شناورها را هدف قرار داده بود، عمدتاً در بخش شمالی دریای خزر نزدیک آستاراخان و خط ساحلی روسیه. اما این بار برای نخستین بار یک کشتی ایرانی را در منطقه دریایی تحت کنترل روسیه هدف قرار داد و ظاهراً یک ملوان نیز کشته شد. اوکراین تأکید دارد که این کشتی در حال انتقال تجهیزات نظامی از ایران به روسیه بوده است. این اقدام با واکنش تند مقام‌های ایرانی از جمله وزارت امور خارجه و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روبرو شد. او گفت که این حمله نمیتواند بی پاسخ بماند و ایران به آن پاسخ خواهد داد. او همچنین ولودیمیر زلنسکی را به نوعی مفخور توصیف کرد. کسی که کمک‌های مالی و نظامی غرب را دریافت می‌کند، اما در مقابل چیزی به شرکای غربی خود ارائه نمی‌دهد. این سخنان در واقع تلاشی برای تحقیر زلنسکی بود. در مقابل زلنسکی گفت که این کشتی یک هدف مشروع نظامی برای اوکراین بوده است. او تاکید کرد که ایران از آغاز جنگ با ارسال پهپادهای شاهد به روسیه عملاً در جنگ علیه اوکراین مشارکت داشته است. او همچنین گفت که اوکراین نباید اجازه دهد یک جبهه دوم علیه خود باز شود و تاکید کرد که کیف خواهان تشدید تنش با ایران یا گشودن جبهه جدید نیست. مشخص نیست که ایران چگونه میتواند جبهه دومی علیه اوکراین باز کند. آیا ممکن است ایران مستقیماً با موشک به اوکراین حمله کند؟ چنین سناریویی بعید به نظر می‌رسد، زیرا با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. البته ایران می‌تواند حمایت نظامی خود از روسیه را افزایش دهد، اما روسیه اکنون تا حد زیادی از نظر تولید تسلیحات به ایران وابسته نیست. تولید پهپادهای شاهد که سالهاست شهرها و غیر نظامیان اوکراینی را هدف قرار می‌دهند، اکنون در داخل روسیه بومی‌سازی شدند. در اوکراین نگاه بسیار منفی نسبت به حکومت ایران وجود دارد. برای درک این موضوع باید به شرایط زندگی مردم اوکراین توجه کرد. آنها روزها زندگی دشواری دارند و شبها نیز با موجهای پیاپی حملات پهپادهای شاهد که از سوی روسیه پرتاب می شوند روبرو هستند.
These drones terrorize Ukrainians civilians during nights in the big cities.
به همین دلیل ایران در افکار عمومی اوکراین تصویر منفی دارد، زیرا در مراحل ابتدایی جنگ هزاران بلکه ده ها هزار پهپاد شاهد در اختیار روسیه قرار داد. پس از آن روسیه کارخانه‌ای در جمهوری تاتارستان احداث کرد و تولید این پهپادها را در داخل کشور آغاز کرد. همین پهپادها شبها شهرهای اوکراین را هدف قرار می‌دهند و باعث وحشت غیر نظامیان می‌شوند. با این حال اوکراین همچنان تأکید می‌کند که خواهان تشدید درگیری با ایران نیست. زلنسکی آشکارا اعلام کرده که اوکراین به دنبال گسترش جنگ نیست. زلنسکی میان نقش ایران و کره شمالی شباهت‌هایی ترسیم کرد، هرچند به نظر می‌رسد کره شمالی کمک بیشتری به روسیه کرده است. کره شمالی به طور فعال از روسیه با ارسال گلوله‌های توپخانه، موشک، پهپاد و تجهیزات دیگر حمایت کرده و حتی حدود 10,000 سرباز کره شمالی در نبردها به ویژه در منطقه کورسک روسیه علیه نیروهای اوکراینی شرکت کردند. در این حال اوکراین آشکارا از تغییر حکومت در ایران حمایت می کند. در آغاز جنگ بسیاری از اوکراینی ها از تصمیم ایران برای حمایت از روسیه شگفت زده شدند. آنها می گفتند اگرچه دو کشور متحد نزدیک نبودند، اما روابط نسبتاً خوبی به ویژه در حوزه تجارت و اقتصاد داشتند و برایشان سوال بود که چرا ایران ناگهان چنین حمایت گسترده ای از روسیه آغاز کرد. زلنسکی تاکنون دو بار با رضا پهلوی دیدار کرده است. نخست در میانه زمستان گذشته و بار دوم حدود یک ماه بعد در 13 مارس در پاریس. این دیدارها به ویژه پس از آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل علیه ایران به عنوان پیامی روشن مبنی بر حمایت اوکراین از تغییر حکومت در ایران تعبیر شد. سپس در ماه مه رضا پهلوی به اوکراین سفر کرد و در شهر بندری اودسا در کنفرانسی درباره امنیت دریای سیاه که به دعوت یکی از نمایندگان برجسته پارلمان اوکراین برگزار شده بود شرکت کرد. بنابراین اوکراین تمایل خود به تغییر حکومت در ایران را پنهان نمی کند و در این حال تلاش می کند روابط نزدیکی با مخالفان حکومت ایران برقرار کند. رژیم چنج ایران ایت پروموتس
کلوز ریلیشنز ویز ایرانیان اپوزیشن. درباره حمله تازه اوکراین به چند کشتی در دریای خزر، واکنش‌ها در اوکراین به آن و چشمانداز پیشرو از روستیسلاو خوتین، خبرنگار ارشد در بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. یادآوری میکنم که رادیو فردا هم بخش فارسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است. و اما یک تنگه راهبردی و استراتژیک و سه کشوری که دیدگاه‌های متفاوتی درباره کشتیرانی و عبور نفتکش‌ها از آن دارند. ایران، آمریکا و عمان، هر یک در تنگه هرمز به دنبال چه هستند و چرا این نقطه در خلیج فارس هنوز به شرایط عادی باز نگشته است؟ پرسشی که امیدوارم در گزارش همکارم سعید جعفری پاسخی برای اون بیابید.
تنگه هرمز، باریکه آبی میان ایران و عمان که حدود 1/5 نفت جهان و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کند. تا پیش از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل نام این آبراه بیشتر در گزارش‌های بازار انرژی شنیده می‌شد، اما جنگ هرمز را به یکی از مهمترین میدان‌های رویارویی تهران و واشنگتن تبدیل کرد. رویارویی که حتی پس از تفاهم دو کشور و امضای آن از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا هم پایان نیافته است. تفاهمی که البته چندان پایدار نماند و طرفین خیلی زود دوباره به روند تبادل آتش بازگشتند. ایران میگوید آغاز این بحران از زمانی بود که آمریکا توافق مربوط به تردد کشتی‌ها را نقض کرد. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در این خصوص چنین میگوید:
بعد از تفاهم نامه‌ای که متعاقب اون آتش بس منعقد شد، قرار بر این شد که در واقع تنگه هرمز بازگشایی بشه و مدیریت و با ترتیبات ایرانی عبور و مرور کشتی ها در اون جریان داشته باشه. خب دشمن همطور که پیش بینی می شد به هر حال نقض عهد کرد و این بند از تفاهم نامه رو زیر پا گذاشت و با تعریف یک کانال دیگری برای عبور و مرور کشتی ها در سواحل عمان با پشتیبانی شدید نظامی، هم هوایی هم دریایی و هم به اصطلاح به گونه ای میشه گفت زمینی، سعی کرد که در واقع کشتی ها رو از اونجا عبور بده. هم تشویق میکرد و هم ادعا میکرد که حمایت میکنه. خب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای این نقض عهد و این نقض پیمان از تردد کشتی ها جلوگیری کرد و کشتی متخلف را مورد اصابت قرار داد.
در همین حال مقام های جمهوری اسلامی در این مدت بارها تأکید کردند که وضعیت در تنگه هرمز به شرایط پیشین باز نخواهد گشت. عباس عراقچی موضع تهران را این طور توصیف می کند:
برای سالیان سال این آبراه به روی همه کشتی ها باز بوده. ایران و عمان به خاطر اینکه آب‌های سرزمینشون هست خدمات مختلفی رو ارائه دادن، امنیتش رو تامین کردن، ایمنی عبور و مرور رو تامین کردن، راه‌ها رو مشخص کردن، محیط زیست اونجا رو حفظ کردن. بالاخره اینها آلودگی ایجاد می‌کنن کشتی‌ها موقع حرکت، خدمات امداد و نجات ارائه دادن، حوادثی اگر بوده و خیلی خدمات دیگر ارائه شده. خب تا الان بنابر این بوده که اینها همه رایگان باشه، ولی این تصمیم جدی جمهوری اسلامی ایران هست که آینده تنگه هرمز، آینده اداره تنگه هرمز دیگه مثل گذشته نخواهد بود.
این جمله شاید مهمترین نشانه تغییر نگاه تهران باشد. تا پیش از جنگ هرمز بیشتر یک ابزار بازدارندگی بود، اهرامی که ایران هر از گاهی از آن سخن میگفت اما کمتر وارد مرحله اجرا میشد. حالا به نظر میرسد جمهوری اسلامی میخواهد جایگاهی را که در جریان جنگ در تنگه به دست آورده در نظم بعد از جنگ هم حفظ کند. در این حال برخی در داخل ایران معتقدند اصرار ایران بر استفاده از چنین اهرامی ممکن است در نهایت به عاملی علیه خودش تبدیل شود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ظاهرا این احتمال را درک کرده است.
ما نباید تنگر به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگر وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه نه کمتر. ما این تنگه در 100 سال قبل که انرژی و نفت نبوده همین وزن ژئوپلیتیکیش مثل امروز بوده؟ هرگز. خب اگر ما آمدیم توی تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریای عمان برد، عربستان رفت از دریای سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیتی تنگه رو بندازیم یا روز روز باید تنگه ما رونق بدیم.
در واشنگتن اما مسئله از زاویه دیگری دیده می شود. مقام های آمریکایی می گویند تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و همه کشورها باید بتوانند بدون محدودیت از آن عبور کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در این خصوص چنین می گوید.
اگر در خاورمیانه این رویه جا بیفتد که یک کشور بتواند تصمیم بگیرد کنترل یک آبراه بین المللی را در اختیار بگیرد، از کشتی‌ها عوارض دریافت کند و اگر عوارض پرداخت نکردند آنها را هدف قرار دهد و منفجر کند، در آن صورت یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد کرده اید. سابقه ای که می تواند در دیگر نقاط جهان تکرار شود. در اصل موضوع بسیار ساده است. ایران خواستار حقی است که بر اساس قوانین بین المللی از آن برخوردار نیست. بنابراین آنچه در اینجا مطرح است صرفاً موضوع آنچه در تنگه هرمز رخ می‌دهد نیست، بلکه یک اصل بنیادین یعنی آزادی کشتیرانی در میان است.
اگر ایالات متحده بپذیرد ایران درباره مسیر عبور کشتی‌ها تصمیم بگیرد یا برای این عبور شرط تعیین کند، در عمل پذیرفته که جنگ قواعد هرمز را تغییر داده است. به همین دلیل دولت آمریکا تلاش می‌کند شرایط به همان الگویی برگردد که پیش از جنگ وجود داشت. در این حال دونالد ترامپ تلاش دارد در صحبت‌های خود تأکید کند که آمریکا به تنگه هرمز وابسته نیست و برای سایر کشورهای جهان تلاش می‌کند.
ما به تنگه‌ها احتیاج نداریم. ما به هیچی احتیاج نداریم. به تنگه هرمز احتیاج نداریم ولی بازش میکنیم چون باید انجامش بدیم. چون نمیتونیم به ایران اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشه.
در این میان عمان موقعیتی متفاوت دارد. تحلیل سیاست‌های این کشور نشان میدهد که مسقط نمیخواهد ایران از معادلات هرمز کنار گذاشته شود و نه مایل است این آبراه به صحنه رویارویی دائمی تهران و واشنگتن تبدیل شود. به همین دلیل مسقط از یک سو کانال گفتگو با ایران را باز نگه داشته و حتی درباره ایده هایی مانند تأمین امنیت مشترک یا دریافت هزینه برای برخی خدمات دریایی گفتگو کرده است، اما از سوی دیگر با راه اندازی کریدور جنوبی هم همراه شد، مسیری که آمریکا آن را راهی برای حفظ آزادی کشتیرانی می داند و ایران هم آن را ناقض تفاهم دو کشور معرفی کرده است. این رفتار شاید در نگاه اول متناقض به نظر برسد، اما برای عمان یک منطقه مشخص دارد. اقتصاد این کشور، امنیت سواحلش و جایگاهش به عنوان میانجی منطقه هر سه به آرام ماندن تنگه هرمز وابستند. با وجود تلاش‌های فراوان و گفتگوها و درگیری‌ها، هنوز هرمز به وضعیت پیشین برنگشته و تقابل ایران و آمریکا برای تحمیل خواسته‌های خود بر دیگری نیز بی سرانجام مانده است. امروز تنگه هرمز دیگر فقط یک مسیر انتقال نفت نیست، بلکه به یکی از مهمترین میدان‌های رقابت بر سر شکل دادن به نظم امنیتی جدید در خلیج فارس تبدیل شده است.
یک تنگه راهبردی و سه کشور که دیدگاه‌های متفاوتی درباره کشتیرانی و عبور نفتکش‌ها از آن دارند. از سعید جعفری می‌شنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
اعتراض و اعتصاب قضایی زندانیان واحد 2 زندان قزل حصار کرج 15 روز خود را پشت سر می‌گذارد. اعتراض آنها به اعدام است و آنها خواستار توقف احکام اعدام هستند. اعتراضات پس از انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر به سلول‌های انفرادی برای اجرای حکمشان آغاز شد. بیش از 1000 زندانی محکوم به اعدام در این زندان نیز از جمله اعتصاب قضا کنندگان هستند. در حال حاضر وضع جسمانی بسیاری از زندانیان به دلیل این اعتصاب قضایی طولانی به هیچ وجه مساعد نیست. کامران قادری، زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی پیشین که در خرداد 1402 خورشیدی پس از 7 و نیم از زندان اوین آزاد شد، میگوید بیان که بداند اصلا چرا دستگیر شده بود در زندان بوده است. اما او میافزاید که اتهاماتش اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با دولت متخاصم اعلام شده بوده. او از زندگی در زندان با محکومان به اعدام میگوید. بریم و بشنویم از کامران قادری.
اصولاً جان یک کسی رو گرفتن پرینسیپ درستی نیست و راه حل مشکلاتی که در ایران هست نمی باشه. من متاسفانه هر روز خبرها رو می شنوم، به خصوص این دو هفته اخیر در زندان قزل حصار کسانی که محکوم به اعدام هستند تقاضا می کنن که صداشون رو ما به گوش مردم برسونیم که آقا نه به اعدام. این نه به اعدام برابر با نه به جریمه نیست، بلکه حسب گرفتن نفس یک انسان است. دلیل بر این نیست که کسانی که اونجا هستند همشون بیگناه هم یا کاری نکرده باشند. حالا چه اشتباهن، چه سهون، چه سازماندهی شده. موضوع این است که گرفتن جان یک شخص از قوانین قضایی حذف شود. به چند علت. یکی اینی که وقتی این اعدام رو انجام میدهید هیچ راه برگشتی ندارید. در کشورهای مختلف، حتی در کشورهایی که آزادی قوه قضاییه ثابت شده است، پیش اومده که کسی رو به اشتباهی اعدام کردن. خب اینو دیگه راه برگشتی نیست. مسئله دومی که هست اینه که با ادامه روند اعدام ها این مشکلات در جامعه حل نشده. الان 40 ساله که اعدام در ایران انجام میشه، مثلا میگم برای مواد مخدر. خب امروز رو مقایسه بکنیم با 30 سال پیش، با 20 سال پیش. آیا واقعا مواد مخدر در ایران کمتر شده؟ آماری داشتیم اگه یادتون باشه 2-3 سال پیش گرفته بودم، من تازه از زندان آزاد شده بودم، که چقدر طول میکشه که یک نفر از خونش بیاد بیرون و بتونه تریاک تهیه بکنه، مواد مخدر تهیه بکنه، یا اینکه مثلا بره یک پروداکت دیگه ای رو مثلا بتونه بگیره. و این زمان همینطوری داره کاهش پیدا میکنه. یعنی اصلا مواد مخدر در شهرهای ایران قوغا پیدا کرده. خب پس بنابراین یعنی چی؟ یعنی آقا اعدام این مشکل رو حل نکرده. پس این مسئله دوم، حل مشکل در اعدام نیست. موضوع سومی هم هست و اون اینی که در حکومت‌هایی که حکومت‌های دیکتاتوری هستند از این حربه، از این مجازات استفاده می‌کنن که سرکوب بکنن. بنابراین حذف این مجازات به ضررشون تموم میشه.
آقای قادری، شما سالها رو در زندان گذراندین در ایران. اتهامتون سیاسی بود و شاهد اعدام شدن برخی از همبندان خودتون بودید. از این مشاهداتتون چی میتونید برامون بگید؟
عرضم به حضور شما که مثلا از هم اتاقی های من اعدام شدن متاسفانه، یا اتاق مجاور. و یکی از معدود خاطراتی است که هیچ موقع از یاد آدم نمیره و فشار بسیار زیاد روحی هم رو من گذاشته و هم روی دیگران. اینطوری هم هست که به صورت پنهانی نیست، یعنی حکم اعدام صادر میشه، بعد شب قبل یا مثلا 2 روز قبل به محکوم اعلام میکنن که تو رو میبرن فردا یا پس فردا اعدام میکنن. اون موقع آدم میفهمه که این بار چقدر سنگینه. اون موقع است که تمام این محاوره و همنشینی با طرف آدم جلوی چشمش میاد. ما اونجا کلاس داشتیم، یکی از دوستانمون برای ما فرانسوی یاد میداد. همون کسی که با من میاد در کلاس فرانسوی میشینیم، با هم صحبت میکنیم، گپ میزنیم، 2 روز دیگه در میونمون نیست. همون کسی که ممکنه تو همیشه هم با همه حرکاتش موافق نبوده باشی، ولی هر بشری اینطوری هست، هر انسانی اینطوری هست. همون کسی که با هم دیگه صبحانه میخوریم، نهار درست میکنه، من نهار درست میکنم، دعوتش میکنم، با هم هستیم تو زندان سر مواد مختلف بحث و بررسی میکنیم، پس فردا دیگه با تو نیست. بعد اون لحظه رو یادت میاد که طرف خداحافظی میکنه. من یادم یه پسر جوونی بود، آقای موسوی، سید موسوی، که اینا از لبنان رو بوده بودن و آورده بودن زندان بعد از ترور آقای سلیمانی در عراق. چند ماه بعدش اینو اعدام کردن به اتهام اینی که ایشون جای سلیمانی لو داده. خب در حالی که مثلا ما میدونستیم این 2 سال با ما هم اتاق بود، یعنی اصلا غیر ممکنه این آقا این کارو کرده باشه. یعنی میخوام بگم فقط برای اینکه به مردم بگن آقا ما پیدا کردیم مثلا طرفو و اعدام کردیم، ما خیلی قوی هست. یا آقای اکبری رو که اعدام کردن، ایشون اتاق مجاور ما بود. خب شخصی بود که سنی ازش گذشته بود، با همه خوبی و بدیای خودش وزارت اطلاعات اومد بهش گفت آقا فردا میبرنت اعدام میشی. خیلی هم با چیز بسیار با غرور و مثل این که مثلا ما تونستیم تو رو بگیریم، پدرتو در میاریم. خب اکبری رفت، آیا موسوی رفت؟ کمتر شد این مسئله، بیشتر هم شد. الان مشخص شد بعد از این جنگی که 12 روزه اسرائیل و بعد از این بمبارانه که امریکا انجام میده، در چه لایه نفوذهایی هستند که این اطلاعات رو در اختیار دیگران میگذارن. بعد شما مثلا چه میدونم یه پسر جوان از لبنان میدزدید و حزب الله کمکشون کرده بود، بعد اعدام میکنه.
آقای قادری، احمد رضا جلالی پزشک سوئدی ایرانی که در سفرش به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی بازداشت شد و به جرم جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با دولت متخاصم به اعدام محکوم شد و الان سال هاست که زیر این حکم قرار داره. شما با او هم بند و هم اتاق بودید. چه خاطره ای از او دارید؟
یکی از کسانی است که خب خیلی از لحاظ روحی قویه. کمتر کسی هست در زندان که بتونه این حالت رو حفظ بکنه و افسردگی نگیره. این حکم با تمام حکمای دیگه فرق میکنه از لحاظ کیفی. اعدام یه چیزی که برگشت نداره. شما حبس ابدا باشی یه تهدید یه امیدی داری که آقا ممکنه مثلا ببخشن، عفو بخورم یا هر چی. و این شخص، این دکتر، من یادمه تنها دو نفری که ما صبح‌ها همیشه با هم دیگه بلند می‌شدیم، ساعت 5 و نیم 6 ورزش می‌کردیم و ایشون به خودش رسیدگی میکرد، سعی میکرد که با حفظ جانش، حفظ بدنیش، حفظ فیزیکیش بتونه از لحاظ روانی خودش رو حفظ بکنه، قابل ستایشه و واقعا یکی از کسانیست که بسیار بهش ظلم شده. من خیلی متاسفم و خیلی هم سعی میکنم در هر جایی که بشه صحبت ایشون رو بکنم، بلکه کسانی به عقل بیاند و از این حکم بگذرن.
آقای قادری، تصور میکنید چرا این حساسیت در جامعه تا به اون درجه‌ای که در زندان‌ها هست وجود نداره؟ فکر میکنید چگونه میشه حساسیت جامعه رو نسبت به اعدام حتی از این هم که الان هست بالاتر برد؟
من فکر میکنم که هر کس از خودش شروع بکنه. من میدونم برای کسانی که به فرض قاتل مثال میزنم، خب برای کسی که خانواده مقتول بسیار سخته قبول کردن اینی که آقا اعدام نباشد. برای دیگران هم همینطور. برای منی که مثلا میگم طلباتی میاد در چند دقیقه به من حکم میده و بعدش هم اونطوری رفتار میکنه، چه با من چه با دیگران، خیلی سخته یه نفر بیاد بگه من صلواتی رو میکشم بعد شما خوشحال نباشی. ولی به محض اینکه شما یک مقدار منطقی فکر میکنی، یک مقدار کلاتو قاضی میکنی، به حساب مسئله خیلی خوبیه، اون موقع پی میبری که کشتن و اعدام کردن راه حل نیست. واسه همین به نظر من حرکت‌های کوچیک، حرکت‌هایی که در خارج از کشور هست، میتونه به این زمینه کمک کنه. ما الان هر سه شنبه‌های نه به اعدام داریم. به فرض جلوی سازمان ملل میریم، در اون روز همراه با بیشتر از 50 زندان ایران ما اعتصاب قضا میکنیم در یک روز سه شنبه ها، که این صحبت رو برسونیم به گوش کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنن که آقا سعی کنیم نه به اعدام، این یکی از خواسته هامون باشه در مذاکراتی که با ایران میشه، یا یکی از خواسته های سیاسیمون باشه وقتی که اعتراض میکنیم. بله، من متوجه هستم که در ایران، من اتفاقا چند روز پیش دیدم 5 نفر رو که متجاوز بودن به یک خانومی اعدام میکردن. این جامعه مریضه. وقتی من میدیدم پلیسا قبل از اعدام اینا رو میزدن، یعنی اصلا کرامت انسانی رو میبرن زیر سوال. من نمیگم اون کار خوبه، عرض کردم من صحبت از بیگناهی یا گناهکار بودن کسی صحبت نمی کنم. من از نقص اعدام صحبت میکنم. ابدم یک مجازاته، 20 سالم هست، 10 سالم هست و خیلی اتفاقا بدتر از اعدامه. شما باور نمیکنید که ما بارها، نه فقط من، تمام کسانی که به خصوص تو اوایل زندان 6 ماه اولن چقدر دعا میکردن که خدایا جور ما رو بگیر که ما از این بدبختی نجات پیدا بکنیم. یعنی اینطوری نیست که فکر کنه آدم آها زندانی مثلا خیلی راحته، نه، اتفاقا بسیار شکنجه تر و بدتره از اعدام. اعدام یک لحظه است. واسه همین من آرزو میکنم که صدای کسانی که در قضیه حصار هستن تا میشه به گوش دیگران شنیده بشه، بلکه قوه قضاییه ایران در این مورد تجدید نظر بکنه.
از کامران قادری، زندانی پیشین ایرانی اتریشی میشنیدیم. آتش‌سوزی گسترده در 3 کشور اروپایی صدها هزار نفر را آواره و ناچار به تخلیه خانه ها و همچنین اقامتگاه های گردشگری کرده. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا به طور همزمان با حریق های بسیار بزرگ و گسترده روبرو شدند. اما خسارت ها تنها به جنگل ها که محدود نمانده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری را به طور کل مختل کرده است. با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار در ایتالیا، یکی از کشورهای درگیر، گفتگو کرده ایم.
این لیست این کشورها خیلی طولانی تره. یونان هست، ایتالیا هست، اوکراین هست، آلمان هست، بریتانیا هست و این خودش نشون میده گستردگی آتش و آتش سوزی به جز تازه بیرون اتحادیه اروپا هم، خب در آمریکا، کانادا هم اتفاق افتاده، چقدر وسیعه. مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاری خوبی در کشورهای مدیترانه‌ای داشتیم، اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم. به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی‌ها در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دورهای خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها هم داشتیم در اتحادیه اروپا، علیرغم قوانین سختگیرانه ای که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفای حریق و کند کرده و هم خود گسترش آتیش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تأثیر داشته در شروع گسترش آتش سوزی ها.
خانم بهرامی، اگه چند کشور دیگه هم همزمان گرفتار آتش سوزی های این چنین شدید بشن، سازوکار امدادی اتحادیه اروپا تا چه اندازه توان پیشگیری داره؟ حالا ایتالیا برای کمک به اسپانیا هواپیمای آب پاش فرستاده، در حالی که خودش با چندین آتش سوزی، تخلیه گردشگران و اختلال در جاده ها و خطوط راه آهنش روبروه. اما اگر این افزایش پیدا کنه، باید در انتظار باشیم که اتحادیه اروپا چه کاری انجام بده؟
خب اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملا برای خاموش کردن آتش سوزی های نقطه ای بوده. به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اتفاق حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دورهای 2025 که هنوز خیلی گسترده تر از 2026 بود آتش سوزی، هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش سوزی های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتا امکانات کافی نبوده. خیلی از رسانه ها هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اطفاء حق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیماهای کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن. اما اتحادیه اروپا یه سرمایه گذاری گسترده ای کرده برای تولید به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اطفاء حریق در قبرس که در دسترس باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول و بودجه ای که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب تر از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورهای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم، چون در واقع سیستم ما کنتر از اون سرعت بحران ها داره عمل میکنه. ولی در مجموع میتونم بهتون بگم که به نظر میرسه که اتحادیه اروپا آمادگی کامل و کافی نداشته برای مقابله با یک همچین آتش سوزی گسترده جنگلی.
خانم بهرامی، خسارت ها گفته شده که تنها به جنگل ها محدود نبوده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو مختل کرده. برخی از تاکستان ها به کلی سوختن. سوال از شما اینه که عواقب این حجم وسیع از آتش سوزی ها به ویژه در اروپا چه خواهد بود؟
بخش مهمیش خب متوجه گردشگریه، برای اینکه درآمد بسیار زیادی از در کشورهای مثل ایتالیا، یونان، در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه بدون اینکه پیش بینی براش اتفاق افتاده باشه. هزینه‌های بیمه به شدت در اتحادیه اروپا تغییر کرده و این فقط مختص بیمه گردشگری نیست، حتی مناطقی که مستعد آتش سوزی هستن بیمه خیلی معمولی برای خونه و زمینهای کشاورزی هم خب افزایش پیدا کرده. کشاورزی زیادی هم مجبور به مهاجرت شدن، مسئله سید و جنگلداری هم تحت تاثیر قرار گرفته. بخش زیادی از این مهاجرت ها در آمار 4-5 ساله برای ما قابل رصد نیست، برای اینکه خب اینا میتونه مهاجرت های روستا به شهر باشه یا مناطق تغییر شغل باشه از حوزه‌های گردشگری مثلا یا حوزه‌های تولید کشاورزی به حوزه‌های دیگه که اینا در میان مدت تاثیرش در آمار مشخص میشه. مسئله آلودگی هوا به نظر من بسیار موضوع مهمیه، برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش سوزی ها توی یه بازه زمانی 4-5 روزه اون آلودگی 2.5 پی‌ام 2.5شون بسیار بسیار چیز نزدیک 6-7 برابر استاندارد جهانی بود. اما اون چیزی که در مجموع میتونم برای جمع‌بندی بگم اینه که اتحادیه اروپا خب سالها تلاش کرد با برنامه‌ریزی برای انرژی و برنامه‌ریزی برای پاکسازی صنایع که آلودگی صنعتی خودش تاثیر آلودگی بر آلودگی هوا رو به شدت کاهش داد و یه موفقیت قابل توجهی در دهه اخیر کسب کرد. اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دیوکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دوره‌های طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملاً بی اثر بکنه.
از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار در ایتالیا میشنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
و اما بشنوید که استرالیا درخواست 3 خواهر و برادر اسرائیلی را که نمیخواهند در ارتش کشورشان خدمت کنند پذیرفته. با آنها و والدینشون رو مستحق دریافت پناهندگی دانسته. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارش میدهد.
تقاضای ویزای محافظت از جان برای کلید زدن مسیر دریافت پناهندگی از سوی شهروندان اسرائیلی از کشورهای دوست و دشمن اسرائیل یک رویداد هر روزه نیست. اگر بی سابقه نباشد، کاملا کم سابقه است. آن هم در زمینه مخالفت با خدمت در ارتش اسرائیل. در همین راستا دادگاه تجدید نظر اداری استرالیا در روزهای گذشته تیه حکمی درخواست 3 خواهر و برادر اسرائیلی را پذیرفت. جوانانی که ابراز نگرانی کرده بودند خدمتشان در ارتش و احتمال اعزامشان به نوار غزه ممکن است آنها را ناچار به نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه کند. در اسرائیل دختران و پسران پس از سن 18 سالگی مشمول خدمت اجباری نظامی هستند و مردانی است تا سالها موظف به شرکت در دوره‌های طولانی نیروهای ذخیره و حضور در میدان‌های نبرد از جمله جنگ غزه بودند. افرادی که به دلایل وجدانی و عقیدتی از این خدمت سر باز زنند با مجازات‌های حبس مواجه می‌شوند، از چند ماه تا 2 سال. بر اساس حکم صادره در استرالیا احتمال بازداشت و زندانی کردن این 3 جوان به عنوان معترضین وجدانی در صورت بازگشتشان به اسرائیل مصداق بارز پیگرد و آزار از سوی نهادهای کشور زادگاهشان تلقی شد. قاضی دادگاه استرالیا با استناد به گزارش‌های کمیسیون تحقیق سازمان ملل و دیوان کیفری بین‌المللی لاهه تأکید کرد که عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه در 2.5 سال اخیر با قوانین بین‌المللی بشردوستانه مغایرت دارد و اقداماتی که انجام داده از نظر افکار عمومی جهانی نامتناسب ارزیابی شده. از این رو استرالیا به دلیل تعهدات قانونی خود زیر کنوانسیون پناهندگان ملزم به حمایت از این 3 جوان است، زیرا خطر زندانی شدن در سرزمین مادریشان به دلیل مواضع سیاسی و وجدانی آسیب‌های جبران ناپذیری به گفته قاضی به آنان وارد می‌کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل ریشه این پرونده به مهاجرت 10 سال پیش این خانواده به استرالیا باز می‌گردد. پدر خانواده که دارای ویزای کاری از استرالیا بود، همراه با همسر و 3 فرزندش برای دور شدن از مخاطرات امنیتی و تجربه‌های تلخ حملات تروریستی در اسرائیل، کشور خود را ترک کرد. خانواده رفته بود تا آینده روشن‌تر و امن‌تری را برای فرزندان تأمین کند. خانواده اوائل پاییز پارسال برای تمدید ویزای حفاظتی خود به دادگاه استرالیا گفت در هیچ کجای اسرائیل از حملات تروریستی در امان نیستند. خانواده در جنگ سال 2014 میان ارتش اسرائیل و حماس در غزه 1.5 ماه در پناهگاه زندگی کرد. خانواده در درخواست خود نوشته بود به توان دولت اسرائیل برای تأمین امنیت شهروندان بی‌اعتماد شده و حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 2.5 سال پیش نیز بر نگرانیشان برای بازگشت به اسرائیل افسوده. دادگاه بدوی استرالیا تأیید کرد که خطر کشته یا مجروح شدن افراد در اسرائیل وجود دارد، اما به صورت هدفمند متوجه این خانواده مشخص نیست و از این روی استدلالشان با معیارهای پناهندگی مطابقت ندارد. جهت پرونده اما هنگامی تغییر کرد که 3 فرزند خانواده که به 18 سالگی رسیدند به دادگاه گفتند عهد کردند از خدمت در ارتش اسرائیل خودداری کنند. هیئت منصفه عالی استرالیا پس از بررسی‌های چند ماهه صداقت و واقع بینانه بودن مواضع این 3 جوان را تأیید کرد و ترس کل خانواده از آزار و پیگرد در سرزمین مادری را موجه دانست. در نتیجه دادگاه تعیین کرد که نه تنها فرزندان مشمول پناهندگی اند، بلکه کل خانواده باید از حمایت‌های حفاظتی استرالیا برخوردار گردند. این تصمیم حقوقی در کشوری اتخاذ شده که دهه هاست روابط دوستانه با اسرائیل دارد و در سالهای اخیر همزمان با تحولات منطقه پذیرای هزاران فلسطینی جنگ زده از غزه نیز بوده، اما همزمان شاهد رشد پدیده یهود ستیزی و حوادث تروریستی علیه یهودیان استرالیا نیز هست. تا کنون وزارت کشور استرالیا و سفارت اسرائیل در کامبرا واکنشی به این حکم نشان ندادن. معلوم نیست اسرائیل اختیار قانونی برای درخواست بازگرداندن این سه جوان برای محاکمه و حبسشان به دلیل خودداری از خدمت سربازی را دارد یا نه. استرالیا و اسرائیل 51 سال است که دارای پیمان استرداد مظنونین و مجرمینند، هرچند گزارشی در رسانه‌های اسرائیل در مورد احتمال گشودن پرونده قضایی علیه این سه جوان در دادگاه‌های اسرائیلی منتشر نشده است.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
روزنامه بریتانیایی گاردین نتایج یک تحقیقات جدید در مورد ارتباط زوال عقل با بازه‌های زمانی غذا خوردن رو منتشر کرده. بر اساس نتایج اولیه این پژوهش، محدود کردن زمان بندی غذا خوردن و خودداری از خوردن غذا چند ساعت پیش از خواب میتونه به جلوگیری از ابتلا به بیماری زوال عقل در سنین بالا کمک کنه. بریم و بشنویم در مورد این پژوهش از همکارم جمشید زند.
محققان میگویند محدود کردن وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها به یک بازه زمانی 9 ساعته در طول روز و اجتناب از خوردن غذا به مدت 4 ساعت قبل از خواب ممکن است به جلوگیری از زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، یک مطالعه آزمایشی بر روی زنان مسن مبتلا به اضافه وزن نشان داد که مهارت‌های ذهنی افرادی که روزانه در یک بازه زمانی محدود غذا می‌خورند در مقایسه با افرادی که وعده‌های غذایی خود را در طول روز پخش می‌کنند به میزان بیشتری بهبود می‌یابد. به گزارش گاردین، یافته‌های این مطالعه در حال حاضر مقدماتی است، اما در صورت تایید این فرضیه در مطالعات بزرگتر می توان به این نتیجه رسید که افراد می توانند با خوردن غذا در یک بازه زمانی نسبتاً محدود و عدم خوردن غذا در اواخر شب به حفاظت از توانایی های عقلی خود کمک کنند. پروفسور سو شیپسس، دانشمند تغذیه در دانشگاه راتگرز نیوجرسی، می گوید کاهش وزن به تنهایی می تواند به کند شدن زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند، اما افرادی که خوردن غذای روزانه را در بازه زمانی 8 تا 9 ساعته محدود می کنند و 4 ساعت قبل از خواب چیزی نمی خورند، کاهش وزن می تواند مزایای بیشتری داشته باشد. زوال عقل علت اصلی مرگ و میر در بریتانیا و هفتمین علت مرگ در سراسر جهان است که سالانه به زندگی حدود 2 میلیون نفر پایان می دهد. برخی از عوامل بیماری زوال عقل مانند سن و ژن‌های مختلف اجتناب ناپذیر هستند، اما کارشناسان معتقدند که می توان از تقریبا نیمی از موارد ابتلا به زوال عقل از طریق تغییر در سبک زندگی پیشگیری کرد یا به تأخیر انداخت. چاقی در میانسالی می تواند خطر ابتلا به زوال عقل را در سنین بالاتر تا 30% افزایش دهد. پروفسور شیپسز یک آزمایش بالینی کوچک انجام داد که در آن 47 زن 50 تا 79 ساله مبتلا به اضافه وزن تشویق شدند به مدت 6 ماه 500 کالری از رژیم غذایی روزانه خود بکاهند. در این میان به 26 نفر توصیه شد تا فقط در یک بازه زمانی 9 ساعته غذا بخورند. معمولاً این به معنای خوردن غذا بین 10 صبح تا 6 بعد از ظهر بود، در حالی که بقیه داوطلبان وعده‌های غذایی خود را در یک بازه زمانی 12 ساعته پخش می‌کردند. در پایان آزمایش هر دو گروه کاهش وزن مشابهی داشتند که به طور متوسط حدود 7 کیلوگرم بود. اما آزمایش‌ها نشان داد افرادی که خوردن خود را به بازه زمانی مشخصی محدود کرده بودند در آزمون‌های برنامه‌ریزی و حل مسئله بهتر از دیگران عمل کردند. همچنین نکاتی وجود داشت که نشان می‌داد آنها در آزمون‌های حافظه و یادگیری خطاهای کمتری داشتند، گرچه در برخی از آزمون‌های چندگانه و زمان واکنش هر دو گروه عمل کرده یکسانی داشتند.
از جمشید زند می شنیدیم. عزیزان، شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ و مبادای وقت یادتون بره 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ رایگان 20420-725-970-30. هرگز خاموش نمونید و به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می رسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.